بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. چرایی پشت کردن مردم به امام حسن علیه السلام. 14 مهر ماه 1398، تهران، هیئت قائمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض می کنم. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین رو علل خصوص 7 صفر امشب میخوام راجع به این صحبت بکنم. چند سالیست، یعنی اصلا فضای صحبت‌های حقیر همینه که ما خیلی نباید توی گذشته بمونیم، در اوقات گذشته عبرتی باشه برای امروز ما. فعتبروا، عبرت بگیرید. اینکه امام امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیه السلام و هر دوی بزرگواران درود خدا باد میفرمایند که برو تاریخ بخون، به قولی تاریخ یاد بگیر، دلیل اینکه به درد امروز ما میخوره و این تجربیات خیلی به درد ما، علل خصوص تاریخی که مربوط به سیره اهل بیت، مربوط به اهل بیت خیلی کمکمون میکنه برای اینکه بتونیم تصمیم درست بگیریم. بررسی عملکرد اهل بیت در طول تاریخ، از آنجا که این بزرگواران نور واحدی هستند که چرا امام قیام میکنه، امام قعود میکنه، به ما نشون میده که تو زمانهای مختلف شیعه بی سرپناه در عصر غیبت چطور باید عمل کنه. و الا امام حسن زمان امام حسین بود قیام میکرد، امام حسین زمان امام حسن بود آتش بس امضا میکرد، کمی کارم کرد. میدونید امام حسین 10 سال از زمان امامتش در زمان معاویه است، هیچ کاری هم نکرده، قیامی هم نکرده و همون مشی امام حسن مجتبی رو پیش رفته. شرایط زمان امام حسن مجتبی خیلی شرایط پیچیده و عجیب غریبی، یک دوره گذاره، یک دوره ای که نه زمان امیرالمومنین نه زمان امام حسینه، یعنی نه مثل زمان امیرالمومنین مردم خسته از حکومت بنی امیه‌ان. چون میدونید دلیل در واقع قتل خلیفه سوم خسته شدن مردم از حکومت بنی امیه بود و اینا ناراحت بودن، میگفتن صحابه ریختن خلیفه سوم رو کشتن، اونا تحسن کردن، اونا انتقاد داشتن. مثلا امیرالمومنین برای رئیس میخواست جانش رو نجات بده، رفت ریش گرو گذاشت امیرالمومنین. منتها اون اتفاق افتاد که زیر سر معاویه و مروان هم بود ماجرا. خون دادن امام حسن و شهادت امام حسن بلافاصله بعد از امیرالمومنین بروز و نمادی نداشت، تو چش نمی اومد و عملا هدر می شد خون. امام حسن باید اثبات می کرد به جامعه که این حرفایی که ما راجع به بنی امیه می زنیم درست، و اینم بدانیم، بدانید تعداد افرادی که اون موقع اهل بیت رو معصوم میدونستن به تعداد انگشتان دست بوده. سرزبر کره زمین 100 نفر نمیتونسته پیدا کنی که اهل بیت رو معصوم بدونن. اینکه امروز ما میگیم اهل بیت عصمت دارن نتیجه سالها کار تربیتی خودشونه، نتیجه زحماتی که در این دوران پس از اهل بیت علما و مراجع کشیدن. اگه نه از کجا میگفتیم؟ از حرفایی که اصلا زدن با اهل بیت مشخص طرف اصلا امام معصوم نمیدونه. دیگه نزدیکترین افراد به اهل بیت مثل ابن عباس ها، شما ببینید رفتارشون با اهل بیت چطوره. به امیرالمومنین تا به خلافت میرسه عبدالله ابن عباس پسر عموشونه. خیلی از فضایل مربوط به اهل بیت علی خصوص امیرالمومنین همین ابن عباس نقل کرده. برمیگرده میگه یه کمی سیاست داشته باش یا علی، اول به خلافت برس، بذار معاویه تو رو تایید بکنه، تایید کرد 2-3 سال بگذره بعد عزلش کن. هنو تو خودت جاد محکم نیست، میخوای معاویه رو بذاری کنار؟ نمیشه دیگه، چه سیاست نداری تو؟ این اصلا قبول نداره که امام معصوم بیشتر میفهمه. بعدا هم همین عبدالله بن عباس به امام حسن میگه، میگه همون کارهایی که بابات کرد تو هم بکن، باریکالله، همون خطاهایی که بابات کرد تو هم بکن، به بابات هم گفتم گوش نکرد، تو هم همون کارا رو بکن، چرا حرف منو گوش نمیکنید؟ آیا آدم با یک معصوم اینطور حرف میزنه؟ اصلا اینا نبوده. فضای عشیره‌ای عربیه و حتی نگاه دینی که امروز وجود داره در مورد صحابه بین برادران اهل سنت قائل بر عدالت صحابه هستم که همه صحابه میرن بهش از دم، اون موقع همین هم نبوده. اینا بعدن بحثای کلامی به وجود اومده، ابدا همچین چیزی نبوده اون موقع. اینه که مثلا مثال میزنم، الان ما بین سیاسیون اختلاف نظر دیگه، حالا هر کدوم از این سیاسیون مثل نوچه دارن برای خودشون، مثل طرفدار دارن. الان کسی میگه مثلا آقا فلان رئیس جمهور، فلان وزیر، فلان سفیر مثلا معصومه، نه، یا مثلا انتقاد به فلانی مثلا آدمو جهنمی میکنه، هیچکی نمیگه. رئیس جمهور محترم فرمان به ولی به امام معصوم میشه انتقاد کرد دیگه. حالا مثلا دیگه چهار تا مسئول جمهوری اسلامی که جای خود دارد دارن اینطور میگن دیگه. فکر کنم مثلا سالها بگذره بعد بگن که نه، مسئولین جمهوری اسلامی همشون میرفتن بهش. میگه بابا یارو دزدید. میگه اجتهاد کرد، خطا کرد، نیتش خیر بود، میره بهشت. حالا همینو میگن دیگه، میگه اجتهاد کرد، خطا کرد، دوتا هم ثواب میبره. قصدش میگم بابا این دوتا با هم دعوا کردن، با هم جنگیدن، دوتا از ثوابه تو دوتا سپاه افتادن، روبرو هم جنگیدن، بالاخره کی میره بهش؟ نه یکی زد و یکی کشته، میگه همه شو میرن بهش، دلاشون پاک بوده، نیتشون خیر بوده. اون موقع صد اسمی حرفا نبود، مردم همچین نگاهی نداشتن. پیغمبر 100,000 تا ثوابه داشت. صحیح بخاری میگه هر کی پیغمبر دیده بود میشه صحابه. بعد میگه خب بسم الله، اینا که تو منافقن، توی قرآن میگه منافق منافق تو مدینن، اینا کیان؟ اینا کور بودن پیغمبر نمیدیدن؟ چشاشونو میبستن پیغمبر را میرفت؟ و ممن حولک، و کسانی که دور خودتن. صدایی که توبه، اینا کی بودن؟ همون ها میرن بهش. فلذا احساس نکنید اینا امام حسن و امام حسین رو امام معصوم میدونستن، نه، بچه پیغمبره. حالا چون نسبت با پیغمبر داره، بعضی پیغمبر دوست داشتن، بالاخره محبت پیغمبر تو دلاشون بود، یه خورده احترام بیشتر قائل بودن. یه سری پیامبرم حرفایی هم زده بود که خب این حرفا حرف قشنگی بوده، بالاخره گفته من این نوامو میبینید حسن و حسین، اینا سید شباب اهل الجنه، اینا دو جوان اهل بهشتن، خیلی هم پسرای خوبی هن، اینا به من ملحق میشن. المرء یکرم فی ولده، اگه میخواد یه نفر بهش احترام بذارید، تو بچه هاش بهش احترام بذارید، از این حرفا. نمیگم همش الزامن همش غلطه، نه اینطور نیست. فلذا برخورد با امام حسن اینه که آقا بنی امیه صاحب خلافت بوده، بنی هاشم امیرالمومنین به خلافت رسیده، الان دوباره دعواه، بنی امیه بیاد سر کار یا بنی هاشم؟ یه دعوای عشیره‌ایه. بعد ما عربام از قبل قول داده بودیم دیگه، النبوه، نبوت فی بنی هاشم، حکومت بنی هاشم نبوتو داشت، حکومت بر بقیه قریش. اینا میگه قول داده بودیم دیگه. حالا سر ماجرای علی ابن ابی طالب، این قاعده رو هم که خلفای قبلی گذاشته بودن شما زدی چکوندید، حالا عیبی نداره، میدونه دستمه. حالا که نگاهت اینجوری شد، یعنی با خود میگه واو چه مردم بدی، اخو جیزی بودن اینا، مثلا امام حسن رو برداشتن این کارو کردن، امام حسین این کار کردن، این نیست. من اصلا معصوم نمیدونستم، بارها ما عرض کردیم به هیچ وجه همچین مسئله نیست، اصلا معصوم نمیدونستم، آدم خوبیه. مثلا یه مثلا تو جامعه مثلا 200 آیت الله داریم، ایشون هم یکیشونه. مثلا امام حسین دیدید دیگه، امام حسین تو مدینه هرچی مردم رو فرا میخونه، کسی حرفش گوش نمیده. سال بعدش عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه قیام میکنه، 10,000 نفر بهش میگن لبیک. این بابا کی هست؟ این عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه یه بچه شهیدی بود. یه سری بغضام که داشتن دنبال یه چیزی راست و حسینیش دیگه، میخوایم بفهم چی به چی. ببین یه سری چیزا ته دلمونه، خب ما باعثش تولید منطق میکنیم. مثلا ببین با یکی حال نمیکنیم، خب با یکی حال نمیکنیم میگردیم بالاخره تو صحبتش یه چیزی گیر میام، میگم دیدی چه جوری اینجا حرف زد، این آدم خطرناک. با یکی حال میکنیم ما 100 تا ایراد داره نمیبینیم جز اینه، خب بشه یا میبینیم یک چیزی که آدم یکی دوست داره کر و کور میکنه آدم. اینا با اهل بیت حال نمیکن، با امیرالمومنین حال نمیکن. بالاخره ما تو همین هیئت صحبت کردیم دیگه، خیلی از سرمایه های اجتماعیشون امیرالمومنین از بین برده بود، بابا فاتحه پرسپولیس استقلالشون خونده بود، سلبریتی هاشون رو زده بود انداخته بود پایین، قریشی اصلا کاری نداشت کافر مسلمون. الان مثلا فوتبالیست ها مثلا فوتبال بازی کنه کاری داره بازی کنه ارمنی مسلمونه، اون یکی از آفریقا اومده سیاه‌پوست، کاری ندارن اینا اصلا با این. میگه دمشق هم بر پرسپولیس گل زد، دمشق هم بر استقلال گل زد. اینه خب این فضا هم بوده دیگه، کیا بودن؟ جنگاوراشون بودن. قول اینا قریشی هر کی می‌خواستن مثلا حالشو بگیرن کلهشو بخوابونن میگفتن داداش عمرو بن عبدوت تو فلان جنگ زد 20 تا شما رو بیستایی ها اینجوری بود از این حرف. بعد عمر ابن عبدود فلان اینطور تریلی میخواست اسمشو مناسبشو بگیشو ببره، امیرالمومنین زده بود نصفش کرده بود، نصفش کرده بود نکنه یعنی کشته بودش. خب اینا چی میگفتن؟ شاکی بودن دیگه، میگفتن ببین مثلا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه هزمون رفی بور. خب حالا مسئله میگی نمیشه مثلا با استقلال پرسپولیس کاری نداشته باشی، نگو دیگه، از موقعی که من شاکی میشم بابا برداشت این جمله رو گفتی الان مثلا استقلالی‌ها دست گرفتن، این جمله رو گفتی پرسپولیس دست گرفتن دیگه، بعد اون قریش چی میگفت؟ هیچ حرفی نمیتونست بزن. سرمایه اجتماعیشون یه به باد هوا رفت. بیم چی بگیم دیگه؟ کری بخونیم ما برای عرب ربیعه باید کری بخونیم، برای عرب یمنی باید کری بخونیم، چی بگیم؟ بگیم با یه ضربه شمشیر موتورش اومد پایین؟ اونم کی زدش؟ یه جوان کم سن و سالی، تجربه جنگی هم نداشته، خیلی معروف هم نیست. از کجا آمد این علی ابن ابی طالب؟ اونجا وقتی امیرالمومنین خودشو معرفی میکنه به عمرو بن عبدود، عمرو بن عبدود میگه کی تو؟ میگه علی ابن ابی طالب. میگه ابو طالب، ابو طالب قریشی. بله بابا ما بابات رفیقیم، بچه جون خودتو به خطر ننداز، برو پی کارت. امیرالمومنین میفرماد سه تا راه داری، یا بیا مسلمون شی، یا بری پی کارت کشته نشی، یا بمیری اگه میخوای ادامه بدی. گفت اولا که مسلمون نمیشم، لات و هبل و اوزا بوتموتایی که داشتن اسپورت. گفت اما دومیش که بذارم برم، ببین جمله دقیقی داره، بعد از این مادرها برای بچه هاشون چه قصه ای تعریف کنن؟ همه مادرها میخوان برای بچه هاشون قصه تعریف کنن، قصه عمرو بن عبدود رو میگن، قصه منو میگن، بذارم برم. پس نمیگن ترسید؟ عمرو هم فهم با راه سوام که بیو بجن کشتشی، کری خونده براش. بعد با نظر رحیمانه کشت امیرالمومنین، مسلش نکرد، لباسشو در نیاورد. اینا رسم بود در بین اعراب جاهلی، وقتی می جنگیدن برای اینکه اثبات کنن، تحقیر کنن، مخشن پهلواناشو می جنگیدن، این کار رو میکردن. خواهر همین عمرو بن عبدود وقتی بالا سر جنازش شروع کرد در وصف امیرالمومنین، در وصف قاتل عمرو بن عبدود شروع کرد حرف زدن، گفت خیلی مرد بود اونه که تو رو زده. بعد بریم تو اون فضا، بریم تو اون فضا اینا چه جور زندگی میکردن. خب اینا همچی دل خوشی از امیرالمومنین بگید نداشتن. حالا ای رسول الله میفرماد علی فلان، علی بهمان ازش تعریف میکنه، حالا به صورت سمبولیک و دیپلماتیک مجبوریم یه خورده هوای علی ابن ابی طالب هم داشته باشیم، تا موقعی زنده است پیامبر. بعد از پیامبر که دیدید چه کردن، بعد از حضرت زهرا که اصلا هیچی، باز تا موقعی از زهرا میگفت خب بالاخره داماد پیغمبر دیگه چی. بعدش که از زهرا از میگه خب همینم از بین رفت دیگه. امیرالمومنین میفرماد بعد از فاطمه دیگه جواب سلام هم نمیدادن. امام حسن وارث چه فضاییه تو جامعه؟ فضایی که در جامعه گوش کن، خوب میخوام به خورده تکونت بدم امشب. وارث فضایی که در جامعه دولت 5 ساله امیرالمؤمنین در بین مردم متهم است به ناکارآمدی. متوجه شد چی میگم؟ این ستای قبلی که بودن خوب میرفتن، این ایران و روم و مصر رو مثل بولدزر فتح کرده بودن و همه جور هر روز فتوحات و اسیر و کنیز و بساط عشق و حالمون به راه بود الحمدلله. خوب طلا می آوردن، خوب کنیز می آوردن، خوب فتح می کردن. حالا اسلام هم شده پوشش دیگه. مقصود فتوحات بود، مقصود خزانه های سرزمین های تصرف شده بود. من سخنرانی دارم به اسم فتوحات غیر اسلامی، اونجا میگم که بله کجا فتوحات اسلامی بوده، کجاشون؟ آیا اسلام اجازه داده شما حق رو با شمشیر پیش ببری؟ که بعدش بعد سالها ما فوش بخوریم بگن اسلام فلان بود، اسلام به همون بود. نه خیلی رو هوا. اندونزی هم با شمشیر رفتن فتح کردن، پر جمعیتن کشور اسلامی، این حرفا چیه؟ میذاشتن اسلام خودش دلها رو قلبها رو فتح میکرد. مگه پیامبر قلبها رو فتح نکرد؟ یک مدل کج و معوج از اسلام رفتن ارائه دادن. بله مدل کج اسلام باز از مسیحیت و یهودیت بالاتر بود، کجش هم از اونا بهتر بود. متوجهید؟ جایی که مثلا طرف با تراکتور اومده توی خیابون داره گاز میده به عنوان ماشین سواری، و تو یه پرایدی هم داشته باشی میگه این خیلی بهتر از اون، تونتر میره. از تراکتور بهتر میرفت، اما ماشین قرار نبود این باشه اصلا. مگه امیرالمومنین یمن رو فتح کرد با چی؟ بدون یک تیری که بخواد سمت اونش بگه، به خاطر بدون ضربه، یک ضربه شمشیر. خالد بن ولید رفت اونجا درگیری درست کرد. یمنی‌ها از اول آدمای جنگجویی بودن، از اول کسی نمیتونست یمن رو فتح کنه این سادگی‌ها. خالد بن ولید شکست خورد، همین کسی بود که دست امیرالمومنین بست، برگشت و من نمیشه اونجا رو فتح کرد، کوهستانی سخت فلانه. آقا رسول الله امیرالمومنین فرستاد رفت اونجا، بدون یه قطره خون فتح کرد، برگشت رفت برشون حرف زد، گفت بابا اسلام اینه. گفت خیلی چیز خوبیه، نه دیوونه ایم چه چیزی بایستیم. خب حالا علی ابن ابی طالب بعد این ستا آقا اومده شده خلیفه، چه فضایی درست شده؟ هیچی، ستا جنگ، ستا جنگ داخلی با کافرها جنگ در امیرالمومنین. جمل با کفار بوده، والا جلو امیرالمومنین طلحه بوده، زبیر بوده، عایشه بوده، زن پیغمبر بوده. ای بابا این علی هم همش درد سرای چیز درست میکنه. خوبه این مساوی داره تقسیم میکنه بیت المال، خوبه جلو دزدی ها رو داره میگیره، اما بابا دیگه از جونمون که واجب تر، لااقل اگه دزدی هم شد زنده بود جونمون زنده بود. میگه خانواده پیدا نمیکردی تو کوفه که عزادار نباشه. بعد صفین با کیه؟ معاویه. معاویه که در دوران خلفای قبلی علی خصوص دوره خلیفه سوم به شدت منزلت برای خودش پیدا کرده. مردم شام که اصلا زمان پیغمبر مسلمون نشدن که، مردم شام بعد از پیغمبر فتح شده شام، اولین کسی که اینا به اونا اونجا حمله، اولین حاکمشون یزید بن ابی سفیان بوده، داداش معاویه اسمش یزید بود، اسمه همونم گوشت رو پسرش. اولین حاکم شام داداش معاویه است. گفتن خب اسلام چیه؟ گویا اینی که من میگم. دومی کیه؟ معاویه. خب تو مدل و خانش اونها از اسلام و تاریخ اسلام بلندگوی همین الان خداوکیلی یه اتفاقی میفته، صدا و سیما جمهوری اسلامی رو نگاه کن چی میگه، من و تو ببین چی میگه. ها این هم حرف میزنن، هر دو یه جور قضاوت میکنن، یه جور روایت میکنن. بی بی سی چی میگه، نمیدونم فلان چی میگه، یک جور روایت میکنه، نه هر کسی طرف خودشو میگیره. بیزه واضحه، یه تعارف نداریم. خب رسانه های بنی امیه وقتی میخوان از اون بدبخت های بیچاره تازه مسلمان شده میگن، خب شما خود شماهایی که الان شاه مایید، الان حاکم مایید تو شام، جناب آقای معاویه، جناب آقای یزید داداش قبلیش، داداش بزرگترش، شما چه نقشی داشتید در صدر اسلام؟ هرچی خالی بوده بستن براش. زمان ما از امام خاطره نقل میکنه، موقع نمیتونست، نه این همه تلویزیون از رادیو هست، ثبت شده، صحیفه امام بالا پایین، هر روز یه چیز جدید از امام، ورژن جدید از صحبت امام میدن بیرون. چی شده؟ و اون موقع که اصلا بدبخت ها نه اینترنتی نه ثبتی نه ضبطی، طرف میمد میگو آقا اصلا فاتح خیبر من بودم، کنتور مینداخت. بعد تو نگاه اونها این مخالفت قدیمیه، مخالفتی که اینا با اهل بیت داشتن چطور نقل میشد به مردم؟ اصلا کار عملی روانی میکرد، معاویه میمد بر رای گوسفند برمیش پخش میکرد بین بچه های بین خانواده های شامی، بچه‌ها که با این بره اخت می‌شدن می‌گفتن که میگم امیرالمؤمنین معاویه داده اینا رو، بعد امیر معاویه داده اینا رو، بعد یه سه ماه چهار ماه این بره بزرگتر می‌شد، پروار می‌شد، بچه با این رفیق می‌شد با این بره، می‌بودن به زور می‌گرفتن می‌بردن. و علی اومد دستور داده بگیریم. خب این بچه با این فرهنگ بزرگ شده، تحت این عملیات روانی بزرگ شده، تحت این پوشش رسانه‌ای بزرگ شده، چطور باید فکر کنه؟ علم غیب داره؟ اینترنت هست بره سرچ کنه؟ کتاب درست حسابی بوده بره بخونه؟ امام حسن وارث چه شرایطیه؟ چه فضاییه؟ نهروان امیرالمومنین با کیا جنگیده؟ با کلی از قراء کوفی جنگیده، همشون قاری قرآن بودن. اون زمان که برای در صنعت چاپ نبوده، قاریای قرآن خیلی مهم بودن، حافظان قرآن خیلی مهم بودن. چه فضایی رو امام حسن داره از فضای اجتماعی، فضای سیاسی، فضای اقتصادی چی داره تحویل میگیره؟ امیرالمومنین تو نهروان با کیا جنگیده؟ با بچه حزب اللهیاشو. میگه بابا تو غربگراها رو زدی، معاویه رو، لیبرالا رو زدی، این طرف حزب اللهیا رو هم زدی، و کی موند؟ پیشونیاشون کبره بسته بود. من گفتم چند جزا، من اصلا نمیفهمیدم این پیشونی رد پیشونی یعنی چی. من فهمیدم که همین که مثلا تو مملکت خودمونم هست، بعضیا اهل نماز شب و سجدهای طولانی ان به استثنای از مسئولین که قاشق داغ میکنن، خب پیشونی مثلا یه چیزی داشته. علامش تو اینکه توی از این مسافرتی یکی از این کشور عربی کنم، سوریه بود، کجا بود، من اونجا بودم، یه نفر عربستانی دیدم قبل شلوغ سوریه، سال 89-90 بود قبل اینکه شروع، یه دونه اونجا دیدم، تازه فهمیدم میگم مثل زانوی شتر که بینه، خدا گواهه انگار مثلا یه چی بگم، مثلا یه به قطر 2 سانت، 1.5 سانت روی پیشونی اومده بود بیرون. اصلا من همینطور فقط به این نگاه میکردم، این راه میرفت من اینجوری نگاهش میکردم، نشسته بود نگاهش میکردم، این چیه؟ مثلا یه زایده، یه بیماری داره این؟ رفتم باش صحبت کردم، گفتم مال کجایی تو؟ گفت ما از عربستان اومدیم. موقع شده بود پاتوق سعودی ها دیگه، همونجور اومدن شبکه سازی کردن تو سوریه دیگه، به اسم تفریح میومدن اونجا شبکه سازی میکردن، با وهابی ارتباط میگفتن، پول بهشون میدادن که یهویی که ریختن اونجا رو به هم، اصلا نظام سوریه موند از کجا خورده. خب بعد گفتم خوش به حال اینجوری مثلا نماز میخوند، و گفت خواهش میکنم تو از کجا اومدی؟ گفتیم ایران. یورو ریخ به هم، من نگاه مثبتی هم به ما نداشت، قیافش من این وهابی میخورد. پیشونیا 1 سانت 2 سانت که بره بسیم با چاقو میتراشیدن اینو، خونم نمیومد، مثل پاشنه پا. با اینا جنگیده، هر کدومشون میخواست بیاد به میدون یه رجز قرآنی میخون، دو تا آیه قرآن میخون، سه تا دونم چی. خیلی کار امیرالمومنین سخت بوده. حالا بعدش امام حسن مجتبی اومده چی باش بیعت میکنه؟ گفتن میخوای مثل بابات باشی؟ ماویمین چی گفت؟ ماویمین گفت ببین این میخواد مثل باباش باشه، من بیام مثل قبلیام، فتوحات آقا بساط اشغالتون به راه، همین کافیه برای مردم که بگن آقا پدر تو بیامرزه، دست شما درد نکن، شما بشینید تو خونه سوال قرآنی چیز داشتیم خدمتتون میرسیم، احکام نجسی پاکی خواستیم بپرسیم خدمتتون میرسیم. بالاتنمون او مرجعه بود، داشت با یه شیعه بحث میکرد، مرجعه میگن دلت پاک باشه. امروزش بخوام بگیم مثلا همین داریم، این زیاد داریم در حال روبه رشد هم اصلا تو من بگن یه همه کار میکنم، میگن بابا دلت پاک بشه، این حرفا چیه؟ یه حرومه، میگه دلت پاک بشه. مرجعه اینجوری بودن. زمان معاویه هم خیلی قدرت گرفتن، چون معاویه به این تفکر نیاز داشت برای اینکه کارش پیش بره. چیز رسانه‌ای میداد به اینا، پوانای رسانه‌ای میداد، اینا رو پخش میکرد، اجازه حرف زدن داشتن. یه روز شیعه داشت بحث میکرد، یه بابای اون بغل وایستاده، گفتن بحثشون نتیجه نگرفت، گفتن از اولین کسی که در اومد میپرسیم حکمش میکنیم. اومد صحبت کرد، شیعه گفتش که این آدم این میگه، ما شیعیان مثلا عقیدمون اینه. بعد اینم گفت اعلای شیعه اسفلی مرجعی، گفت بالاتنم حرف شیعه رو قبول داره، پایینتنم حرف مرجعه رو. گفت این بالاتنم مون انصاف، مغزم میگه این انصاف داره، اما پایینتنم هم حرف اینو میپسنده. مردم اینجوری شده بودن. اصلا جنگ سوم، جنگ نهروان، امیرالمومنین نمیخواست انجام بده. امیرالمومنین به اینا فرمود که بیاید بریم کار صفین رو یه سرش کنیم، تمامش کنیم. دو بار مذاکرات انجام شد، دو دور مذاکرات داشتن، تو هر دوتا شکست خوردن. نماینده مذاکره کننده تیم امیرالمومنین جناب آقای ابو موسی اشعری رفته اونجا، گن بالا آورده، همه چی دادن رفته، جنگ پیروز رو باختن. بعد امیرالمومنین فهمید باید تمومش کنیم کارو، اصل بنی امیه است، اینو باید زد. ببین ابراهیم ابن مالک، پسر مالک اشتر، که در زمان مختاره اختلاف نظرش با مختار سر همینه دیگه، این پامنبر باباش مالک و امیرالمومنین بزرگ شده، این میگفت دشمن اصلی کیه؟ بنی امیه. با مختار مشکل پیدا کرد، میگفت تو داری میری سراغ بنی زبیر، این اصلیه، اهم و مهم اینه. این موجب اختلاف شد بینش. حتی میدونید که بعد از اینکه مختارم کشته میشه، ابراهیم ابن مالک میاد با بنی زبیر بیعت میکنه، به شرطی که با بنی امیه بجنگن، و همین کارم میکنه، دوباره میرن میجنگن. میگه هدف اصلی اونه، نباید گم کرد. حالا اینکه کی حرف درست میزده کی نمیزده یه بحث دیگه است، اختلافی بین مورخین که به نظر بنده برمیگرده به نحوه اندیشیدنشون و به اصول اعتقاداتشون که در مورد این مسئله چطور جواب بدن. امیرالمومنین میخواست بره صفین و کارش یه سره بکنه، اینا چون نمیخواستن برن جنگ، گفتن یا علی بریم همین نهروانو تمامش بکنیم، چون میدن اینا کمن، اینا 4000 نفرن، بعدم بریم. انقدر اصرار کرد امیرالمومنین، فهم اصلا با همینا هم نمیخواست بجنگه. امیرالمومنین کلی سه بار، چهار بار، پنج بار سخنرانی کرد براشون، امام حسن رو فرستاد سخنرانی، عبدالله ابن عباس رو فرستاد سخنرانی که اینا رو آرومشون کنه. بعد از اونم هر کاری کرد امیرالمومنین که دوباره دستور جهاد میده که اینا رو جمع‌آوری کنه برن به جنگ، دیگه نمیرفتن. بهانه که این میشه اون فصل از خطبه های امیرالمومنین که میفرماد تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم از زمستان. خسته شده بودن. خدا ولمون کنه، یه خورده بریم استراحت بکنیم دیگه، همش جنگ جنگ جنگ. و نمیدیدن این جنگا رو، اونا دارن تحمیل میکنن. اصلا امیرالمومنین شروع کننده جنگی نبوده. جمل اونا درست کردن، صفین اونا درست کردن، خودشون عثمانو کشتن، خودشون پیرهن عثمانو سر نیزه کردن، سر چوب کردن، اومد اصلا معروف شد دیگه، ضرب مثل شده، پیرهن عثمان علم کردن. امیرالمومنین فهم بابا اینا شروع کننده جنگن. چند مرتبه حضرت پیک فرستاد، میگه بابا جنگو شروع نکن. جوری روی اسب این پیکو با تیر میزدن مثل جوجه تیغی میشد، تاریخ بخونه، رو اسب طرف میافتاد پایین. چندین مرتبه بابا من شروع کننده. اینا میگفتن چی؟ میگفتن ببین نگاه کن، اصلا قبول، اونا شروع کننده جنگ، ببین مشکلشون توی تو و فک و فامیلات، اگه نباشید اینا با کسی سر جنگ ندارن، ایراد توی. بر همین حالا امام حسن بیا چیکار کنه؟ امام میفرماد بیا بریم با معاویه بجنگیم. چرا باید بریم بجنگیم؟ مثل بابات باز میخواد جنگ طلبی را بندازی؟ ببخشید من این الفاظ اینطور دارم، سعی میکنم مثل مرد امروزیش کنم. خب فکر کنی یه آدم معمولی جلوته، تهش مثلا یکی از مسئولینه، اونا اینجوری فکر میکردن دیگه. چه خبرت این همه جنگ؟ خسته نشدید شما بنی هاشم؟ ول کنید ما بزنیم زندگیمونو بکنیم، سر که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. آقا با فلانی رای بدیم جنگ میشه، خوبش رای نمیدیم، به همین سادگی. بعد امیران اون بعد بفهمد جهاد دری از درهای بهشت است، بیاد برای نعرف بزن. چرا تو میگه دری از درهای بهشت؟ مگه تو کی؟ مگه خدایی؟ امیرالمومنین تو برهه خلافتش شدیداً مجبور میشه هی پیشگویی کنه که به اینا متوجه کنه، بفهمونه که بابا من با قبلی ها فرق دارم. که عبدالله ابن عباس شاکیه دیگه، ناراحته. یه کارایی میکرد علی ابن ابی طالب، خدا بیامرزش، اما یه کارای عجب غریبی میکرد. یه دیگه دور داشتن میدونم، مثلا 1000 نفر بودن، میگفت اینا 1000 نفرن، ما شروع میکنم شمردن 1 2 3 999 تموم. بعد میگه نفر اون تد مونده بود، خوابش مونده بود، رفته بود قضای حاجتی چیزی میرسید، آخه خیال آن راج چرا علی از این کارا میکن؟ فضای جامعه دنبال آسایش بود، من از ضیق الی السعه، از تنگی به سمت، گفت بابا یه خورده بذار زندگیمون برسیم. امیرم میفرمود اگر اینا سیستمشون رو مسلط کنن هیچی از اسلام نمیمونه ها، نذارید اینا مسلط شن بر شما، اشرار رو نذارید بر خودتون مسلط نکنید. گوش نمیکردن، هی خبرها میرسید در الانبار حمله کردن ولان کردن. امیرم اون اخبار تجاوزای اونا رو داره میگه، میگه نگاه کنید خلخال از پای پیرزن یهودی کردن، مردی از شنیدن خبر بمیره، مرگ بر او رواست. انگار نه جامعه اصلا تکون نمیخوره، جامعه سر شده در مقابل همین حرفا. حمله کردن حاکم اون شهر رو، سپاه معاویه حمله کرد حاکم شهر رو، پوست سرش و ریشاشو کند. اصلا یه کاری که تو اسلام سابقه نداشت، از این کار کسی حق نشه باید مسلمون همچین کار بکنه. که او جهل عربی اینا بیدار شده بود. امیرالمومنین میفهمه با نمیبینید دارن چی کار میکنن، اینا فردا بر شما مسلط بشن بیچارتون میکنن و گوش نمیکنن. حالا امام حسن وارد زین شد، بره بجنگه تش شهیدم بشه، هیچ فایده ای نداره. این خون، این خون اون شکو به جامعه نمیده. ابا عبدالله وقتی جنازه اسلام رو دید در زمان یزید فرمود الان خون من عین یه شکه. تو بیمارستان شوکه رو میذارن ها، او زنده میکنین، ریختشون به هم. ببین چند تا قیام بعدش انجام میشه، قیام توابین، قیام مختار، قیام عبدالله بن عن، قیام عبدالله بن زبیر، همه اینا نتیجه شوکه که ابو عبدالله به جامعه داده. اما زمان حسین اصلا فایده نداره، این دستگاه انگار مثلا برقش ضعیفه، باید شارژ بشه که بتونه شارژ. این نیاز به این داره که یه 20 سالی بگذره امام حسن اثبات کنه که بابا این پدر سوخته است داره دروغ میگه. نه نه، باید زمان بگذره بر جامعه. چیکار کردم مثلا؟ خب قول بده که بعد خودت خلیفه تعیین نکنی. کرد. قول بده فلان، پارسال یه چیز آخر مفاد عهدنامه رو براتون گفتم دیگه. عزیزان که میخوام بدونن چی بوده برن گوش کنه سخنی پارسال. یک موردش نمون که انجام بده. همه رو زد زیرش. جوری شده بود زمان امام حسین مردم آماده بودن دیگه، برای چی نامه می نویسن به امام حسین میگن پاشو بیا اینجا، میگن شما راست میگفتید، اشرار بر ما مسلط شدن بعد شما، ای کاش اون موقع میرفتیم میجنگیدیم. کیان میگن؟ اون کسایی که امیرالمومنین تو اون شهر حاکم بوده. کوفیا میگن، میگن علی راست میگفت، چه پدری از مادر آورد این معاویه وقتی حاکم شد، دیدی با اهل عراق چطوری تا کرد؟ دیدی چقدر فشار اقتصادی وارد کرد به ما؟ دیدی چه بخور بخوری را انداختن؟ خبرها میرسید دیگه، یه کار به اینجا رسید و از اینا که تو ظرف طلا غذا میخوردن. عجب، چرا حرف علی رو گوش نکردیم؟ راست میگفتن این خانواده. دو مرتبه زمان امام حسن نامه مینویسن به امام حسین که داداش دهل قیام نیست، ترسیده، بیا با تو بیعت میکنیم. زمان امام حسن زنده است و حضرت میدونه، میگه بذار قشنگ جون بگیره، قشنگ این میوه برسه، بعد یه نفر بتونه بچش. این هنوز زوده، هنوز حرف 20 نفره تو جامعه است، بذار فراگیر بشه تو جامعه. که بگن کلا سرمون رفت. جامعه رو باید آماده کن. یک جاهایی اصلا ولی جامعه کاری که انجام میده اینه برادر من، فرصت میده به جامعه تحلیل‌های جامعه و شناخت مردم جامعه پخته بشه. بله اون آدمایی که پختن خودشون اونا زجر میکشن، چون بقیه مثل خودشون نمیتونن فکر کنن، بقیه درگیر دنیا اینا زجر میکشن، میبینن مشکلاتو نمیتونن کاری ازشون بر نمیاد. اما شما باید بدونید امام جامعه ولی جامعه مثل امام جماعت. امام جماعت وقتی بسید اون جلو یایی میبینید 2000 نفر رو نگه میداره به خاطر یه بابایی دیر رسیده. یا الله صحبت بخیر کجا بودی؟ هی بکش سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا الله داره امتحان میاد. 2000 نفر جامعه رو نگه داری واسه یه آدمی که حالا حوصله نداشته خیلی زود به جنبه. بله این امام اون یه نفر هم هست، این 2000 نفر هم شاکی. بابا بلند شو دیگه، یه بار دیگه من پشت سر تو نماز خوندم. چون امام این جامعه است، امام همه است، امام پدره، الاب و شفیق. امام رضا می فرماد پدر مشفق، دل می سوزونه برای همه. ابا عبدالله می چیچی دل سوزی می کرد براشون، امیرالمومنین چیچی دل می سوزون براشون، ابا عبدالله تو گودال یه جا خطاب به شم می فرماد که تو الان هر کاری کردی من شفاعت می کنم، یه دقیقه وایستان بغل من کارم تمامه. گفت نمیخوام زنده سر ببرم. با دل به حال او میسوزونه. یکی از همون کسایی که حق امیرالمومنین رو خورد بعدن ترور شد و اواخر عمرش افتاد، امیرالمومنین رفت بالا سرش فرمود که هر کاری کردی من شفاعت میکنم، بیا بنویس بعد از این کلی آدم قرار گمراه شن، بنویس حق با کی بود و فلان و اینها. گفت نه. گفت جات اینجا سا، منظور جهنم. گفت النار ولل آر، من می سوزم آر بیعت با تو رو گردن نمیرم. امام یعنی کسی که ولی جامعه باید دل بسوزونه برای کل جامعه، باید جامعه بپزه، جامعه برش جا بیفته. امروز ما همینه تعارف نداریم. آقا مسیر درگیری با آمریکا مسیر پرتنشه، تعارف نداریم. بیایم بریم با اینا حرف بزنیم. بابا اینا اصلا حرف حالیشون نیست، اینا اصلا ذاتن میگن شما ایرانی ها نباید باشید. اینا میگن وندی شرمن ژن شما ایرانی ها مشکل داره، ایران باید به 5 تا کشور تجزیه بشه، چون این مردم تو ذاتشون، تو فرهنگشون، تو سبک زندگیشون عدالت طلبی دارن، عدالت خواهی دارن، دفاع از مظلوم دارن. الان نه 20 سال دیگه بازی حکومت دیگه میارن سر کار. مشکل اینا الزامن فکر نکنید فقط با این بخش انقلابی بودن ماست، نه، اینا اصلا میگن ایران مستعد چون این اتفاقاتیست، باید بلای سرش و سر هیچ که دیگه نیاورده باشه. بابا ما با اونا حمله رو شروع نکردیم، ما تو خلیج مکزیک نیستیم، ما ناو نفرستادیم تو ساحل آمریکا، نمیبینید؟ ما انگار انقلاب کردیم بین پایگاه‌های نظامی آمریکا، دور تا دور اون پایگاه‌های نظامی اوناست. ما میگیم ما مملکت خودمونه، آب‌های سرزمین خودمونه، دوست داریم این شکلی زندگی کنیم. میگن غلط میکنید، دوست داریم این شکلی زندگی میکنید، ذات استکبار اینه. حالا یک عده میگن خب میشه، بسم الله برید انجام بدید. چیکار باید بکنی ها؟ امام حسن مصطفی چیکار باید میکرد دیگه؟ گفت آقا نمیخوام بجنگم. ببین چقدر خوب میشه. نه این قول داده مثل عثمان عمل نکنه، برید انجام بدید. چیکارتون کنم؟ برید انجام بدید. 10 سال 20 سال کی برمیگردید؟ کی زودتر؟ یه سال برمیگردید متنبه میشید، آگاه میشه فبه ها. نه 5 ساله نه 6 ساله، میته داره، هرچی زودتر بهتر. جامعه عام آگاه میشی؟ نه. فکر نکنید عزیز من مثلا اگر امام ما زمان امام حسن می بودیم علم می کردیم بیم. نه هیچ غلطی نمی کرد، همینه بود که هست. خودتو بذار تو اون شرایط. و در ماجرا ابو عبدالله چه عرض کردم؟ گفتن خفنا ترحلتا، آه ترسیدیم یارانامون قچه. خودشون میگن بندگون خدا. یه باش گشنه درست شده بود تو جامعه، تضاد طبقاتی شکل گرفته بود، یه سری از صحابه انقدر خورده بودن، برجای آنچنانی داشتن، ماشینای آنچنانی سوار میشدن، مرکبای 300 رأس اسب، نمیدونم 1000 نفر شتر، یارو کلکسیونر شده بود، اسب این مدلی میخوام، شتر اون مدلی میخوام، 1000 نفر کنیز نامصب میخواستی چیکار کنی، 1000 نفر کنیز اینا میچیدن تو منازل بین راه. حالا از شنگا یه سر مثلا امروز بگیم آقا اصفهان میریم تو راه بذاریم، قم کاشون اصفهان، 5 تا کاشون، 5 تا قم، 10 تا اصفهان، 4 تا ناین، همون میسا میریم یزد، 5 سال طول میشه یه سر اونوری بره. خب این کیه؟ زبیر. این کیه؟ طلحه است. سردار زبیر، سردار طلحه، اینه دیگه حاجای زبیر، حاجای طلحه. یه نفهم یه اولاقی مثل شم 12 بار پیاده رفته حج، با اسب هم نمی رفته، می گفته ثوابش بیشتر بشه. تضاد طبقاتیش گرفته بود آقا جون. بعد اینا منابع اقتصادی رو گرفتن در دستان خودشون، کی لا تکون دوله بین اغنیاءکم، اگه درست خونده باشم آیه رو، گفت نکنید این کارو، این صدقه رو بدین، غنیمت‌های جنگی رو بدین به فقراتون، که اگه دست پولدارا بیارن پول میاره. بعد رسانه اینا میزنن، کانال تلگرامی میزنن، پیج اینستا میزنن، فالوور میخرن، لایک میخرن، سلبریتی‌ها رو سر خط میکنن چون پول دارن، چون تهیه کننده فیلمشون میشن. بعد بیچاره ایدا بچه هاتون رو تربیت میکنن و اون موقع اینا یه ارد بدن ملت کف خیابونن.
نه رو شد دیگه،
معاویه پول میداد یه عده فقط این ورون ور میچرخیدن علیه امیران رو حدیث جعل میکنن. طرف امام حسن رو تو مدینه دید یا تو مکه، یقه امام رو گرفت شروع کرد فوش دادن، هرچی از دهنش در اومد گفت حضرت هیچی نفرمود، همینجور سکوت کرد، فرمود از فوشات معلوم اهل شامی، یعنی این شبهاتی که داری مطرح میکنی ظاهرا کانال فلان عضوی، این شبه ها مال وهابی هست، این شبه ها مال فلانی هست، حالا جا داری تو اینجا آمدی قریبی دیگه پس تو شهر ما. ببین یارو اینقدر کینه برداشت شد، نمیگو بیجا شهر خودشون من برم فوش بدم میکشنم، اینقدر بد میدونست. خلاخت اینجا کینه داری به پیکر مطهرش هم تیر میزنی. پیکر مطهر رو میخواستم ببرم برای دفن، مروان اومد گفت ما نمیذاریم، عثمان قبرستان یهودی ها دفن بشه، حسن خونه پیغمبر، نمیذارن. یه داداشی داشت امام حسن محمد، او شمشیر کشید اومد جلو گفتش که وصیت کرده برادرم اینجا دفن میشه. یه بندی هم داشت وصیت امام حسن که اگر دیدید شری میخواد پیش بیاد عیبی نداره، من جای دیگه نقل، یه جای دیگه هم نقل شده که منو به کنار مادرم دفن کنید. بعد امام حسن مشتبه علیه السلام پیکر مطهرشو دارن میبرن، همسر پیامبر اومد گفت اینجا خونه منه، ملک منه، راه نمیدم. برداشتن ببرن پیکرشم میبردن، گفتن همینطور بره تیربارون کن. ببین ما یه چیزی میشین یه روزه میشنه، ببین شرایط جامعه چی شده بود، پولدارا ببین پولدارا حاکم شده بودن، رأی میخریدن، شام میدادن رأی میخریدن، غذا میدادن شناسنامه میخریدن، کانال های تلگرامی 1 میلیون 2 میلیونی داشتن، مخ ملت رو تیلیت میکردن، اراده میکردن از فردا آقای ایکس ابن ایگرگ بهترین آدم اون جامعه بود، آقای فلان بدترین آدم جامعه. شما ببین چی کار کرده ماهوارا، رسانه‌های معاویه، کانال های تلگرامی معاویه، پیج های اینستا معاویه، که وقتی امیرالمومنین خبر شهادتش میرسه به شام میگن کجا زدن حالا علی رو، گفتن توی مسجد. تو مسجد چی کار داشته؟
خب داشته نماز با مگه علی نماز میخونده؟ خروج از دین تو چجوری میتونی به نبی پیغمبر نسبت بدی؟ الان که قبلش کار شده. برای چی؟ برای این که سیستم اینها سیستمی بود که سیستم فساد بود. سیستم فساد شکل بگیره از انقلاب پیغمبر اونو میسازه. انقلاب ما که سر جا خود داره بابا، کشکم نیستیم بخوایم مقایسه کنیم مدیریت خودمون با مدیریت پیغمبر و مدیریت امیرالمومنین. همین که از این مفاسد اقتصادی رو اخیراً باشون برخورد شد، یه کانال 2 میلیونی داشتن، با یه کانال تلگرام دست یه بهایی نرخ دلار توی این مملکت تا 18,000 تومن نرفت. چی میگه عزیز من؟ جامعه رو از هم میپاشونه. یه شایعه بیا جمعش کن، راست بود دروغ بود چی بود، باختیم. سالهای سال به سواد رسانه‌ای باختیم، به خاطر نداشتن سواد رسانه‌ای باختیم. سالهای سال ابن زیاد 50 نفر آدم بیشتر نداشت تو قصر، وقتی مسلم با 4,000 حد اقل گزارش تاریخ، 20,000 حد اکثر گزارش تاریخ، ما میگیم همون حد اقل، 4,000 نفر مسلم ابن عقیل دور دارالحکومه آدم داشت، ابن زیاد 50 نفر با عملیات روانی برد. ترسون دینا گاغا لشکر شام داره میاد، میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزینه های نظامی روی میزه، اسم داشت دیگه، رسمش آب لشکر شام، لشکر عراق درد به داغون کشته داده، زخم لشکر شام سالمه داره میاد، تا بن دندان مجهز، آقا موشک داره اینجوری، هواپیما داره اونجوری، پهبادای داره فلان، اونجوری بود دیگه. لشکر نیومده مثلا آمریکا ناوشو میفرسته تو راه، سیاست مدارا جا به جا میشن تو خیلی از کشورها. امیرالمومنین میگه نترسید. حضرت میفرمود پایتان را به زمین بکوبید و به آخرین نفر سپاه دشمن نگاه کنید. من اونجا رو باید بزنم. گفتم برو بابا دلت خوش، لشکر شام داره میاد. هیچ، مسلم رفت نماز بخونه برگشت هیچ، 4-5 نفر هم نیستن. دنده عقب تو رکوع سجده و تشهد در رفت بودن. به عملت روانی باخت. موارد متعدد در طول تاریخ ما داشتیم بلا سرمون اومد. امروز هم همین عصره که اینها با لن در زبان عربی نفی الالعبده. قرآن رو قبول داریم مسلمان دیگه، کتاب خداست دیگه. و هر بار میدونی که این قرآن میخونه آخرش دیگه میگیم صدق الله، صدق الله العلی العظیم. سنی ها میگن صدق الله العظیم، علیش هم هیچ ربطی به حضرت علی نداره، صفت خداست، خدای بزرگ و بلند مرتبه. حالا نمیدونم هر چی امیرالمومنین میخوره یه جوری میشه. راست گفت خدا. انگار مثلا یه مرجع تقلید داره حرف میزنه این بغل، فرمایش میفرمان، بعد من دارم گوش میکنم، تموم کشو میگم راست گفتن ایشون، تایید میکنم. برو بابا تو چی میگی؟ تو کی هستی واقعا تایید میکنی؟ خدا داره حرف میزنه. بله بله راست گفتن، تایید میکنم، صدق الله و صدق رسول کریم، پیغمبرم راست گفت اینا، راستگو انا من بگم. برادر من اینه، امضا اثر انگشت پای ادعاهامونه. نرم افزار میخوای نصب بکنی، میگی اینا رو بخون، اسکرول میکنی میای پایین، یس آی اکسپت، من قبول دارم. کی میخونه؟ هیچکی. نیکس 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 فینیش ریستارت، جز اینه. همینجوری نصب میکنیم دیگه، آه میخونی ببین این دسترسی ها توی اپلیکیشن داری نصب میکنی، این آه برو بابا این استال تموم شد. قرآن خوندن رو ببینه آخرش ببین تیکر رو داره از زمان میگیره. میخو باش قرآن خوندی، من تو قرآن من تو نگفته بودم اینا رو. لن ترزا انکل یهود ولن نصارا، لن در زبان عربی نفی للعبده، یعنی عمرن خودمون امکان نداره، غیر ممکنه عمرن یهود و نصرانی ها از شما راضی نمیشن، حتی تتبع ملتون، تا موقع که کاملا تابع اینا بشید سر باید خم بکنید. بسم الله. یه مسیر لیبی رفت، هسته‌ای داشت، گفتن غلط کردی هسته‌ای داری، بیا مذاکره کن. رفت مذاکره کرد، بعد قبول کرد هسته‌ایشو بده، همه رو سوار یه کشتی کرد فرستاد آمریکا. بعد آمریکا قرار بود آمریکا می کارهایی بکنه دیگه، تحریم رو برداره، گفت تحریم نمی کن. تحریم رو بر نمیدارن. کشورهای اروپایی اومدن زمان خریدن برای لیبی که آمریکا کارش خشم بتونه انجام بده. کشورهای اروپایی زمان خریدن، آقای نمیذاره. عملا بدبختا گیر کرده بودن، فشارهای اجتماعی تو داخل رفت بالا، فشار اقتصادی رفت بالا که مردم از درون بپاشن. مردم از درون پاشیدند. اینجا رو گوش کن. اینجا ناآرامی شده، باید ورود نظامی کنیم. چرا؟ چون ببین عزیز من، اینجا بخشی از اینا رو ما تروریستی میدونیم، مثلا سپاه. من نگفتم تروریستیه، من میخوندم وقتی داره میگه سپاه تروریستی، کی و کجا رو داره میزنه. ما اجازه ورود نظامی دارم، از نظر ما اینه تروریستن. بعد حمله کردن لیبی رو با خاک یکسان کردن، برگردوننش به 2000 سال پیش. نه آبی، نه برقی، هیچی، پالایشگاه، همه چیو زد. بعد گفتن که آقای چیز لیبی، بله شما یه چند میلیارد دلار اینور پول داشتید، اونو که بهت نمیدیم، بیایم دوباره لوله کشی کنیم، بیایم دوباره نیروگاه برق بزنیم. پولشون هم بالا کشتن. اینم داستان لیبی الان تجزیه شده به دو بخش. هر روز اخبار جنگ و کشت و کشتار، هیچ ربطی هم به شیعه و ایران و قاسم سلیمانی نداره. تو همون الگو رو آدم داره میبینه. خب برای اینکه اصل ماجرا اینکه مردم باید بریزن، مردم پشت امیرالمومنین خالی کردن، مردم پشت امام حسن خالی کردن. مردم گشنه شده بودن در اثر تضاد طبقاتی. یه دنگه خورده بود، بالا شهر خونش بود، نمیدونست چیکار کنه، برای سگش غذای چی سفارش میداد. یکم از گشنگی هیچی نداشت، برای 1200 خودسوزی میکرد. حالا اینجا این جامعه میخواد چیکار کنی؟ اینایی که دیگه میلیاردی دارن میتونن، اینایی که پول ندارن رو سر خط کنن، میتونن بشوروننشون، میتونن بریزنشون تو خیابون. بعد اینا مزدورشون میشن، پول بهش میده، میگه به شرکت هم کار کن. بعد اینا میشه قبله آمال اون. بعد اون اینجوری میچرخه، پیج داره، پیج لاکچری های فلانجا، میگه ببین ساعتم چجوری، خاک بر سرت نداری؟ بعد این من زندگی کنی که داشته باشی. چطور میشه مثل تو زندگی کنم؟ سبک زندگی من. خب تو چجوری داری زندگی میکنی؟ ببین من لباسم این شکله، خب من نمیتونم اینا رو بخرم، برو تاناکورا سعی کن شمیل. نمیتونی خونه منو که نمیتونی داشته باشی، اوکی نمیتونی داشته باشی، اما حالا سعی کن شبیه من، کلتو شبیه من کنی. و این میخواد هی شبیه به او بشه و قبله جامعه عوض شده، محل توجه و تمرکز جامعه عوض شده، بخواه همه شبیه هم باشه. اون حال میکنه، این لایک میکنه و با لایک های اینو بیشتر حال میکنه. میگه آقا جون یه تبلیغ استوری برای تو میذارم 30 میلیون تومن. چرا؟ میدونی پیجم چند میلیون فالوور داره؟ فالوور ها کیه؟ آنو بدبخت ها، او بیچاره ها. بعد اون دیگه به پخش کنه هر کار بکنه، میگه چیکار میکنم؟ ببین نگاه کن، میخواید مثل من باشید؟ بله. ببین اینا نباید سر کار باشن. کی؟ این ایکس و ایگرگ و زد نباید باشه، اون ای و بی و سی باید باشن. چشم، بگو چیکار کنیم، کجا رو آتیش بگیجیم؟ تو خوب میفهمی. برای همین گشنه ها امام حسن که کلن تونست 12,000 نفر جمع کن. عددای زمان امیرالمومنین چقدر بوده؟ 60,000 نفر. متوجه ای؟ امیرالمومنین سپاه تجهیز میکرد چقدر؟ 60,000 نفر. یه عده هم که میدونید دیگه، به وقتی احساس میکنن که کدوم سپاه پیروزه، 50-50 میمدن اون طرف، چون قرار بود همراه سپاه پیروز باشن دیگه. امیرالمومنین رو اینا میگفتن خب بسم الله با علی احتمال پیروزی، نه دیگه بعد اون همه جنگا کسی نمیاد. 12,000 نفر تونست جمع کنه. حضرت فرمود با 12,000 نفر هم میشه. بری جلو سپاه چند هزار نفریه معاویه. رفت در اردوگاه مستقر شدن و عملیات روانی ها شروع شد. 2-3 نفر رو فرستاد، رفتن تو چادر از سمت معاویه. بعد حضرت شروطشون رو نپذیرفت، اومدن بیرون چو انداختن که حسن ابن علی قبول کرده. اصلا دروغ بود همچین چیزی. اینو داشته باش. حالا این بر ماجرا نگاه کن. شب خوابیدن، صبح بیدار شدن، 2/3 سپاه نبود. وا نصف شهر، ما خب اینو بلند شدیم از 12000 نفر 8000 نفر نیستن. کجا رفتن؟ فرمانده لشکر امام حسن رو خرید معاویه با 1,000,000 درهم، الف درهم، 6-0. 1,000,000 درهم یعنی 100,000 دینار، 100,000 دینار یعنی 100,000 × 4.2 گرم طلا، 400,000 گرم طلا، 400 کیلو طلا. ضرب و تقسیم کردیم با هم 400 کیلو طلا دادن. کی بود طرف؟ عبیدالله ابن عباس، داداش همون عبدالله ابن عباس، پسر عموی امام است. بعد حضرت بلند شد، 8000 نفر نیستن، با فرمانده سپاهش، سردارش نیست، فرمانده ارتشش رو خریده. بعد حضرت بازم میگفت شاید با این 4000 نفر بشه کار کرد. دو نفر رو فرستاد رفتن تو چادر رو برگشتن شایعه کردن. حسن ابن علی کم آورده آقا، گفته من صلح میپذیرم. همینجوری اینی که گفتن، اون آدمایی بودن به امید غنیمت اومده بودن تو سپاه، گشنه‌ها که اصلا کاری بودن، گفتن ای کوبیدیم تا فلانجا اومدیم، انقدر پول بنزین دادیم، انقدر پول راه دادیم، ها از کار زندگیمون زدیم، دستمون خالی موند، سرمون بی کلامون، حمله کردن به سپاه امام حسن برای غنیمت. یعنی فکر کن مثلا ما یه جماعتی رو جمع کردیم، گفتیم آقا داداش می‌خوام بریم یه جای ساختمانی بسازیم، روزی 10,000 تومان به ما میدن. بعد یهو گفتیم آقا شرمنده هیچی، نه آقا ما 10 تومانمون رو می‌خوایم. یهو ببینی یکی باندو داره میبره، یکی داره این طرف نمیدونم میکروفونو داره وسط سخنرانی داره میکنه که میکروفونو در. خیلی صحنه عجیبیه این اتفاق افتاد. امام به نماز وایساده بود، به سرعتی اینا ریختن، تخلیه کردن، چادر رو کندن، یه کاسه آب بود اون طرف برداشتن، اصلا انگار یهویی برهوتی شد. حضرت تو نماز بود، یکیشون نگاه کردی سجاده زیرش پای امام حسن میارزه، سرمون بی کلا نمونه، یه چیزم گیره ما به وسط نماز سجاده از زیر پای امام حسن رو مشتبه کشید، حضرت به صورت خورد زمین. این اینجای روزه رو میشنوی دردت میگیره، منتها به خود نمیگه وای چطور این شکلی شد، از کجا این اتفاق افتاد، جامعه به چه سمتی رفت. بابا اینا امام حسن و امام حسین و کسایی بودن که پیغمبر رو دوشش میگذاشت، اینا رو اینا میخواستن جلو پیغمبر خودشیرینی کنن. عرض ارادت و ادب و احترام و محبت به امام حسن و امام حسین میکردن. ول کن بابا، چند سال گذشته، خسته شدیم دیگه، چیکار داری شما؟ جامعه به اون سمت میره، نیست الان تو مملکت خود ما نیست، با یک کلیپ مملکت رو میریزن به هم، با یک کلیپ، خدا شاهده، با یک خبر. کی چیکار داره؟ دلیلش چی بود؟ چی به چیه؟ اصلا کاری ندارن. همین الان نگاه کنید سر ماجرا این ایدزی که در مطرح شد در لردگان. خب اگه کسی واقعا رفت اونجا کاری کرده، بگید پدرشو در بیارید. یعنی چی این؟ چه حرفی؟ باید برخورد جدی صورت بگیره، مردم بررسی بشه، دقیق اعتراضشون بشه آقا این آدم خطاکار بوده، بگید اعدامش کنید. اما اصلا شلوغ، مردم اومدن اومدن وایسادن میگن آقا بیا حق ما رو وزارت بهداشت بده، بگه وزیر بهداشت یه سخنرانی کرده، چی قوه قضاییه باید بیاد وسط کار کنه. یهو میبینی این وسط یه حرفایی زده میشه، یکی داره کار دیگه میکنه. مگه نبودم 80ش تهران جره ثقیل یارو برده آبربانک میکشه بیرون، فیلمش هست، کاری نداش با اختشاش مختشاش، جره ثقیل رو مینداخت آبربانک رو میکشید بیرون. یکی از این شهرها شلوغ شده بود سالها پیش، سر استان شدنش دعوا بود اینا. طرف ویترین نقره فروشی رو شکونده بود، همینطور دست انداخته بود این گردن بنده و سینزا انگشته، نقره هم بود، طلا نبود، اینجوری گفتم چی داشت میدید علای انگشتش بود، 3-4 نفر دنبالش بودن، خم میشدن اون دست این میافتاد برمی داشتن. دیدی مثلا سیل میشه، زلزله میشه، این کشورهای خارجی نشون ملت میریزن فروشگاه رو غارت میکنن. این طوری باید جامعه بفهمه چه اتفاقی داره میفته. امیرالمومنین اون موقع که داشت جنگ داخلی میکرد میفرمود بابا اینا سیستم فساد دارن میرن سر کار، ببینید چه اتفاقی افتاده. اولین دستورش جلوگیری از حقوقای نجومی بود. هر کی هر چقدر کار کرده واسه خدا پیغمبر کار کرده اون دنیا. بعد یک کسی هم داشت این حرفو میزد که دهن همه بسته بود. کدومتون بیشتر از من جنگیدید؟ همه لالن. کدومتون بیشتر از من به پیغمبر نزدیکید؟ فامیل پیغمبرید؟ همه لالن. کدومتون زودتر از من مسلمون شدید؟ همه لالن. دهناشون هم بسته بود. بعد فرمود من علی با این سیاه‌پوست تازه مسلمان شده مساوی قرار بهتون مال بگیم. ای بابا این آقا 1,000,000 درهم داد فرمانده لشکر خرید. اما اصلا چی کار باید بکنه با این جامعه؟ اصلا بره شهید بشه چی میگن اون مردم؟ اصلا توجهشون رو جلب میکنه؟ اصلا اون عبدالله همین بود، اون بیشرفی که وقت نمیده انگشتر رو در بیاره، این نگران بغلیاشه. اینا مثل گرگ افتاده بودن تو گودال، این اونو میکشید عقب، اون یکی رو پرت میکرد اون طرف. مسابقه میدادن که من زودتر به مقصود خودم برسم. این که طرف نقل میکنه میگه من دیدم که حمله کرد به خیمه ها، یکی از آل الله یکی از این دخترها دست انداخت گوشوارش به زور کن، شروع که گریه کردن، همجور اشکم میریخ. یکو بچه گریه داری میکنی؟ گفت شما ناموس پیغمبرید. گفت بچه داری میکنی اینو؟ گفت ببین من اینو نکنم یکی دیگه میکنم، من نبرم یکی دیگه میبره. چقدر شنیدید این جمله رو ها؟ اون موقع جامعه سقوط میکنه. برداشت من نوعی، برداشت من بی سواد اینه برادر من، که میای تو هیئت بفهمی چه سیستمی حاکم شد که توش عاشوراها در اومد. اینو باید بفهمیم که از توش فشار به امام حسن برای آتش بس در میاد، چه سیستم حاکم میشه به جامعه. همین امسال محرم 10 شب موضوع بحث بنده همین بود که چه سیستم حاکم شد که گشنه بار اومده بودن، که به حرف اغنیاشون عمل میکردن. بعد مراقب جامعه بود. امسال از 40 نفر اول کنکور 1 نفرشون مدرسه عادی درس نخونده. میفهمی تو جامعه داره چی میشه؟ کی لا تکون دوله بین اغنیاکم، نخیر الان دوله بین اغنیانا که پول داشته باشی بچه تو ببری فلان مدرسه غیر انتفاعی، فلان محله معلومه، فلان نخبه، بچه نخبه تو اون روستای دور افتاده هیچ وقت نمیتونه خودشو برسونه به فلان مدرسه غیر انتفاعی، برسونه اصلا نزدیکشون وجود نداره، باشه پولشو نداره بده. آموزش باید رایگان باشه، باید عمومی و رایگان باشه. بهداشت هم همینه، اینو بدونید. وقتی هی بیمارستان خصوصی زده بشه تو جامعه یعنی چی؟ یعنی آقا جون این دکتره بره اونجا، دکتر خوبا برن بیمارستان خصوصی. اصلا خود دکترها سهامدار بیمارستان ها میشن. بعد تو بیمارستان دولتی 6 ماه 7 ماه 1 سال تو صف باشی، اونجا 2 روزه عملت انجام بشه. چی از جان آدم بالاتر؟ بگه با ولش کن ببرش بیمارستان خصوصی، خونه تو بفروش، ماشین تو بفروش، ببرش بیمارستان خصوصی. این یعنی چی؟ یعنی تو این جامعه پولدار آدم تره، جونشون لازم تره. پول داری سربازی بخر، پول داری برو تو تر قانونم بخر، پول داری آدم بکش وثیقه بذار بیا بیرون. این جامعه اگر به اون سمت برود از تو کربلا در میاد که مردم کاری ندارن. طرف ببین از دور سرار نگاه میکرد، چون هر سر رو 3 سکه 3 کیسه طلا میدید. او خولی ملعون با خودش نمیگه من سر دارم میبرم، که میگه من پول دارم میبرم. با تو اون جامعه به بچه کوچیکم رحم نمیکنن. جامعه ای که پول شد مبنا، اخلاق له میشه، اخلاق به خاک سیاه میشه. اصلا ابا عبدالله با ماجرای علی اصغر اثبات کرد این جامعه نه دین داره نه اخلاق داره، چون والا بالله همین کفارش هم الان میگن کنوانسیون های ژنو و نمیدونم چی میگه با زن و کودک کاری نداشته باشید. و بهتون اثبات میکنم اینا نه دین براشون مونده نه اخلاق، یه پوسته مونده فقط دارن همینجا خم و راست میشن احمقا. 10,000 نفر روزی تو آب فرات میرفتن غسل میکردن، بعد اون بیشرف پیرمردون آخر ها وایستادن یه دیشون میترسن برن سمت گودال، تو زیر دست با له میشدن، دعوایی بود اون پیرن پاره پاره رحم نکردن نه گشنگی. پیرمردون اومده میگه آقا قربتن الالله، بذارید منم یه عصامو بزنم، بذارید منم توی ناشه نخودی بندازم. اون موقع دینم پول لارا می نویسن. ماجره امام حسن نشون داد، نشون داد که ببین جامعه اخلاقی بمان، جامعه آگاه بمان، آگاه جامعه فریب عملیات روانی و رسانه ای را نخور. من خیلی اهل تلویزیون زیاد نیستم، یعنی وقت نمی کنم زیاد تلویزیون ببینم. من که برم خونه ببینم مثلا یه شبکه یه سریالی دارن نگاه میکنم، منم همینجوری نگاه میکنم. یه روز زود رفته بودم خونه، ساعت هنوز هوا روشن بود، دیدم این برنامه تلویزیونیه مصاحبه آقای پویانفر، از اولش هم رسیدم، یعنی تقریبا اولش بود. روشن کردم و به قول یعنی زیاد کردم صداشو گوش کردم و دوستانم میدونه من کس تعریف بی خود نمی کنم، با خود میکنم بی خود نمی کنم. گفتم خدا پدرتو بیامرز. دیدم اونجا حرف یه مداح امام حسینی زده شد که با هدف از امام حسین قیام امام حسین چی بوده، همینا بوده. فکر کردم مثلا آقا داداش ببریم نماز بخونیم، نه که نمیخونن الان، سعودیا نمیخونن، نه شمر نمیخون، نه یه دور حج بریم، از 12 بار پیاده شیم رفته حج، از اون بیشتر چند دور دور خونه کعبه بچرخیم؟ 70 دور خوبه؟ راضی میشی داداش؟ این دین بابا محتواش، دین هدفش، هندسه ی دین، از این دین اومده آدم رو نجات بده، دین اومده آدم آدم باشه نه حیوان. اولئک کالانعام بل هم اضل. این بلا سر جامعه اومد. بعد ابا عبدالله چی میفهمند؟ میفهمند اینجا یه آسیب شناسی عجیب غریب میکنه حضرت. حضرت میفهمند میدونید چرا جامعه اینجوری شد؟ میدونید من شهید امر معروف و نهی از منکرم، شما ها لال شدید، دهناتون بسته شد، ها حالا حسین باید جور بکشه. اون موقعی که کوچکترین خطایی اتفاق افتاد جلوشو نگرفتید عادی شد، سکوت کردید عادی شد، حالا حسین ها باید جور این ماجرا رو بکشن. باید خون بدی که اثبات کنه حرف درسته، وگه نمیگن آه یه چیزی گیرش میاد این چیزی نیستش که، حتما یه پولی هم بشته، همین هم بهش پول دادن یه حرفا میزنه. میره به حسین چی میگفتن؟ پسر خلیفه دوم عبدالله بن عمر به حسین گفتش که ای کاش مثل جدت میبودی، او خیلی گیر دنیا نبود، خیلی حرفه مثلا یکی از این حرفاست که آتیش هم میزنه، کاش گیر دنیا نمیبود. یعنی چی؟ یعنی تو داره قیام میکنه قیمت تو ببری بالا. عبدالله بن عمر 1,000,000 درهم گرفت از یزید، اونم بالاخره کاندیدای چیز بود دیگه، ریاست جمهوری بود، کشید کنار به نفع رقیب، به نفع یزید. گفتم تو چقدر میخوای برای همچین جامعه؟ باید چیکار کنی؟ باید خون بدی فقط. هر کاری کنی میگن یه جای چیزی بهش دادن. بعد رسید به سپاه و حضرت فرمود نفسی من فسکم و اهلی من اهلیکم، این جونم کنار جون شما، اگه میموندم تو مدینه میگفتم قیام کنید، میگفتید جون خودش در امان آقا از اونجا داره دستور میده. و فرمود اهلی من اهلیکم، زن و بچه‌م هم عمدن آوردم که نگید زن و بچه‌م در امان نیستن. بگه آقای برادر که شما دستور قیام میدی، زن و بچه جای امنن؟ زن و بچه ما اینجا دست ابن زیادن. فرمود ببین نگاه کن، از 6 ماه برات آوردم، خواهرم آوردم، بچه 3 سالم آوردم،
فاطمه ما آوردم، سکینه ما آوردم، نگاه کن بزن نفسی من فسکم اهلی من اهلی کن، اما نمیذارم عذری باقی بمونه. تاریخ قضاوت بکنه که امروز بعد 1400 سال اگه ما سرمون بالاست میتونیم حرف بزنیم، برای اینکه عذری باقی نگذاشت حضرت. حضرت اربعین بخونیم، اینه امر معروف نهی از منکر، یعنی ببینی انحراف جامعه رو تذکر بدی وگرنه عاشورا به پا خواهد شد. و در اون عاشورا یا اون طرفی یا این طرف، که ما هیچ دو طرفی رو برای وقوع عاشورایی نمیپسندیم. ما بله اگه جنگ بشه برای خدا خواهد میخواییم میستد و یه چیز دیگه است، اما دوست نداریم جامعه به اون سمت بره. ما دوست نداریم عاشورای اتفاق بیفته تو جامعه بعد از پیغمبر که نوه پیغمبر رو این بلا رو سرش بیاره. باید امر معروف نهی و امیرالمومنین چی میفهم؟ عین عمار، عین عمار. بابا یکی بده امر معروف نهی از منکر کنه، بیاد بگید به مردم، بیاد بگید حق چیه. اینا فریب میدن مردم با رسانه هاشون، با پولشون پول میدادن، حدیث جعل میکرد طرف بیا و ببین. ریش خودشو کند، گلاب بهش زد، گذاشت وسط دستمال، گفت ریش پیغمبر بوده. این اتفاق میفته. خدا ان شاء الله عاقبت آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمان قرار بدیم. ان شاء الله خداوند کمک کنه همه ما، رحم کنه به ما، رحم کنه به ما، رحم کنه به ما. همه ما در ایام عمر خودمون با چشم سرمون ظهور آقا و صحابمون رو ببینیم. ان شاء الله خداوند کسانی که دارن توی مملکت زحمت میکشن، جا شیعه خانه امام زمانه زحمت دارن میکشن، خدا کمکشون کنه. اونایی که دارن ضربه میزنن ان شاء الله آگاه بشن، اگه جاهلن و حتی اگر منحرفن آگاه بشن ان شاء الله. اگر اینا آگاه پذیر نیستن خداوند ان شاء الله اینا رو رسوا و بی آبرو و نابود بگردانه. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.